صفحه 82 دلاور اشراق همواره در برابر تصمیم‌های مهم احساس گونه‌ای هراس دارد. دوستی به او می‌گوید این کار از توانایی تو خارج است. دیگری می‌گوید پای در راه بگذار، دلیر باش و تردیدهایش فزونی می‌گیرد. پس از چند روز دلنگرانی به سراپرده خود جایی که همواره در آن به تعمق و نیایش می پردازد، پناه می برد و به اندیشه می نشیند. با آینده نگری می پردازد و اینکه چه کسی از کردار وی بهره خواهد گرفت. دلش نمی خواهد بیهوده به رنجهای خود بیفزاید و در این حال در پی دور افتادن از راه خود نیست. و در این راست که دلاور به تصمیم اجازه بروز می دهد. اگر باید آری گفت، او با شهامت آری می گوید و اگر باید گفت نه، بدون فرومایگی چنین می کند. یک دلاور اشراق خود عهده‌دار سرنوشت خود است. همراهان به تفسیر می نشینند. ایمانش ستودنی است. دلاور برای لحظه ای مغرور می شود، اما خیلی زود از آنچه شنیده شرمگین می شود. چه احساس می کند شایسته آنچه می نماید نیست. در این لحظه فرشتش زمزمه می کند. تو تنها وسیله ی هدایت نوری. پس هیچ دلیلی برای غره شدن یا احساس گناه نداری و تنها می توانی مسرور شوی. و دلاور با آگاهی از اینکه وسیله‌ای بیش نیست احساس آرامش و اطمینان می‌کند. ماریک هالتر می‌گوید گرچه هیتلر نبرد را باخت، اما به هر رو چیزی را به دست آورد و آن اینکه انسان قرن بیستم اردوگاه‌های مرگ و شکنجه را دوباره به راه انداخت و به همگونه خود آموخت که میتوان چشم به روی فلاکت دیگران بست. شاید حق با او باشد، چه اکنون هم کودکان رها شده، هم کشتار غیر نظامیان، بیگناهان دربند، کهنسالان گوشه نشین و میخوارگان آواره وجود دارند و هم دیوانگان در مسجد قدرت. شاید هم حق با او نباشد، چه دلاوران اشراق وجود دارند و دلاوران اشراق آنچه ناپذیرفتنی است نمیپذیرند. دلاور اشراق هرگز این ضرب المثل قدیم را از یاد نمیبرد. بزغال خوب قرش نمی کند. بیدادگری وجود دارد. همه انسان‌ها وقتی یارای دفاع از خود را ندارند، ممکن است در شرایطی قرار گیرند که سزاوار آن نیستند. اغلب شکست در خانه دلاور را می کوبد. در چنین لحظه هایی او ساکت می ماند. دلاور نیروی خود را بیهوده با کلام هدر نمی دهد. بهتر است نیروها را برای مقاومت و بردباری به کار گرفت و به یاد داشت که همواره کسی نظاره‌گر است. کسی که رنج بیدادگری را دیده و از آن خوشنود نیست. و این همان کسی است که بیشترین نیاز دلاور یعنی زمان را در اختیارش می گذارد و دیر یا زود همه چیز به هم می سازند و شرایط مناسب باز می گردند. دلاور اشراق خردمند است. او به تفسیر شکست های خود نمی نشیند. زندگی یک شمشیر می تواند کوتاه باشد. اما زندگی یک دلاور اشراق باید دراز باشد. پس دلاور نباید خود فریب توانمندی های خود را بخورد و از غافل گیر شدن دوری گزیند. دلاور برای هر چیز ارزش شایسته آن را قائل می شود. اغلب به هنگام برخورد با مشکلات مهم ابلیس در گوش دلاور می دمد. بیهوده نگران نباش، جدی نیست. و گاهی به هنگام رویدادی ساده ابلیس می گوید باید با تمام توان در حل این مشکل بکوشی. دلاور به کلام ابلیس گوش نمی سپارد. او خود فرمان روای شمشیر خود است. دلاور اشراق همواره محتاط است. او برای چرخاندن شمشیر خود از دیگران اجازه نمی گیرد و زمان را برای توجیه کارهای خود از دست نمی دهد. او به خواست پروردگار گردن می نهد و خود پاسخگوی کردار خیش است. او با نگریستن به تو پهلوی خود دوستان را شناسایی می کند و با نگریستن به پشت دشمنان را. او در برابر خیانت آرام نمی ماند، اما انتقام هم نمی گیرد. او تنها به دوری گزیدن از دشمنان خود بسنده می کند و بیش از نیاز به مبارزه آنان بر نمی خیزد. یک دلاور نمی کوشد مطرح باشد. او مطرح هست. یک دلاور اشراق با بدخواه خود همراه نمی شود و در کنار کسی که مدام در پی دلداری اوست دیده نمی شود. او از آنان که تنها به هنگام شکست به کنارش می آیند دوری می جوید. این قبیل دوست نماها وانمود می کنند که ناتوانی نیز برتری هایی دارد. آنان همواره پیام آور اخبار بد هستند و می کوشند با پوشش همبستگی اعتماد به نفس دلاور را از بین ببرند. آنان هنگامی که دلاور را زخمی ببینند اشک به دیده می آورند، اما از صمیم قلب خوشنودند، زیرا دلاور نبردی را باخته. اما آنان نمی دانند که این هم بخشی از مبارزه است. همراهان راستین دلاور آنانی هستند که در هر لحظه کنار او هستند و به هنگام دشواری به مانند لحظه های شادمانی. دلاور اشراق به هنگام آغاز نبردهایش به خود می گوید دارم خوب می بینم. اما پس از گذشت چند سال احساس می کند یارای دستیابی آنچه را که می خواهد دارد. او می داند هنگام مکافات فرا رسیده است. پس اندوهگین می شود. او بدبختی آدمی را می شناسد. بدبختی، تنهایی و محرومیتی که بخشی از زندگی بسیاری از انسان هاست. و دلاور اشراق بر این باور است که سزاوار چنین سرانجامی نیست. فرشته زمزمه کنان می گوید همه چیز را بگذار. دلاور به زانو می نشیند و پیروزی های خود را تقدیم پروردگار خیش می کند و به انسان به لطف استعداد دست از پرسش های ابلهانه بر می دارد و بر گناهکاری خود فائق می آید. دلاور اشراق شمشیر به دست تصمیم می گیرد در برابر رویدادها چه بکند و یا چه نکند. لحظه ای فرا می رسد که زندگی دلاور را به بحران می کشاند و او به ناگزیر بران می شود از آنچه دوستشان می دارد دست بکشد. دلاور در این گونه لحظه ها به تعمق می نشیند و از خود می پرسد آیا به اراده پروردگار گردن دهد و یا آنچه خود می پسندد انجام دهد. اگر جدایی به راستی در مسیر او قرار داشته باشد، باید بدون گلایه آن را بپذیرد. اما اگر کژی دیگران جدایی بیافریند، او به ناگزیر ناآرام می شود. دلاور هنر ضربه زدن را می داند و به همین گونه هنر بخشش را. او می تواند از هر کدام به ظرافت بهره بگیرد. دلاور اشراق در دام واژه آزادی نمی افتد. وقتی خلق ستم می کشد، آزادی مفهومی شفاف می یابد و او با بکارگیری شمشیر و سپر با تمام توان می کوشد و زندگی خود را به خطر می اندازد. فهم واژه آزادی به هنگام ستم آسان است، چه؟ درست در برابر اسارت قرار می گیرد. اما دلاور اغلب این گفته کهنه را می شنود. اگر دست از کار بکشم آزاد خواهم شد. و بدون مال آن گلایه که زندگی جز فلاکت روزمره نیست. در این گونه مواقع درک آزادی دشوارتر می نماید چه از مفهوم تهی شده است. یک دلاور اشراق همواره متحد است. او برده رویای خیشتن است و آزاد برای گام برداشتن. یک دلاور اشراق تنها یک گونه مبارزه را تا بی نهایت تکرار نمی کند. به ویژه وقتی بداند که باید پیش برود و پس ننشیند. اگر با گذشت زمان در نبرد پیشرفت حاصل نشد، باید با دشمن درباره پیمان صلح گفتگو کند. و هر کدام پس از بهره‌گیری از هنر شمشیرزنی باید در پی سازش برآیند. این نشانه کف نفس است و نه فرومایگی. این توازن میان نیروهاست و تغییر در بکارگیری فنون. و بدین سان دلاوران با پیمان صلح به خانه های خود باز می گردند. آنها نباید در پی اثبات چیزی برای دیگران باشند. آنها خوب جنگیدند و ایمان خود را حفظ کردند. تنها هر کدام کمی در برابر دیگری کوتاه آمده است و هر دو هنر مذاکره را نیز فرا گرفتند. دوستان دلاور اشراق از او می پرسند نیروی خود را از کجا آورده ای؟ او پاسخ می دهد از دشمن پنهان. دوستان از او می پرسند این دشمن کیست؟ دلاور پاسخ می دهد کسی که نمی توانم او را به باد افره بگیرم. دشمن شاید پسرکی باشد که او را به هنگام زد و خوردهای دوران خردسالی شکست داده است، یا دختری که به هنگام 11 سالگی از او قهر کرده و یا آموزگاری که او را ابله نامیده است. دلاور به وقت ستوه به یاد می آورد که زمان نشان دادن دلیری هنوز فرا نرسیده است. او در پی انتقام نیست، زیرا دشمن پنهان بخشی از داستان زندگی او نیست. دلاور تنها در اندیشه فزون کردن چالاکی خیش است تا آوازه پیروزی‌هایش در جهان بپیچد و به گوش آنکه پیشتر زخمش زده برسد و به انسان رنج دیروز تبدیل به نیروی امروز می گردد. دلاور اشراق همواره از کمترین وقت زندگی خود بهره می گیرد. او هم به مانند تمامی مردان و زنان دیگر به هنگام تولد شمشیر زنی نمی دانسته. دلاور پیش از آنکه به سرنوشت شخصی خیش آگاهی یابد بارها و بارها خود را فریب داده است. هیچ دلاوری به خود اجازه نمی دهد با دیگران گرد آتش بنشیند و ادعا کند من همیشه شرافتمندانه رفتار کردم. آنکه چنین کند دروغ گفته است و هنوز نیاموخته تا خیشتن را بشناسد. یک دلاور راستین اشراق در گذشته خود بیدادگری کرده، اما میانه سفر دریافته که سرانجام باید روزی با کسانی که نسبت به آنان بدرفتاری کرده روبرو شود. بخت به او امکان جبران بدرفتاری هایش را خواهد داد و او بدون کمترین تردیدی این را می داند. دلاور مانند کبوتر بیغش است و همانند مار محتاط. هنگامی که با دیگران به گفت و شنود می نشیند رفتارشان را داوری نمی کند. او می داند سیاهی تارهای ناپیدای دسیسه و حسادت را که انگل روح آدمی هستند می بافد تا بدی را گسترش دهد. و می داند آنچه درباره کسی گفته شود سرانجام به گوش دشمنانش خواهد رسید و شرنگ نیروی کور خباست خواهد شد. هم از این روز که وقتی دلاور اشراق از برادر خود سخن میگوید چنین میپندارد که او حاضر است و به گفته هایش گوش پرا میدهد. چنین میگوید بره ویر پاورقی. برویر از کتب دعای قرون وسطا که اهل کلیسا روزانه آن را می‌خواندند. رساله جوانمردان قرون وسطا. نیروی معنوی راه برای آماده کردن روح تو نیازمند دادگری و بردباری است. و این از سلوک دلاور، راهی آسان و هم دشوار، زیرا لازمش دلکندن از چیزهای بیهوده و دوستیهای بیارزش است. از همین روز که در آغاز راه آدمی گرفتار تردید می شود. نخستین آموزش دلاوری چنین است، آنچه از نگرانی، احساس کمبود ایمنی و ریا که تا کنون در دفتر زندگی خود نگاشته ای بزدا و به جای آن واژه شهامت را بنشان. با آغاز سفر به همراه این واژه و دنبال کردن آن با ایمان به پروردگار تو به همان جایی میرسی که باید برسی. به هنگامی که زمان نبرد فرا میرسد دلاور اشراق خود را برای هر گونه حادثه احتمالی آماده می کند. او تمام فنون را ارزیابی می کند و از خود می پرسد اگر بنا شود با خودم به مبارزه برخیزم چه؟ و با این شیوه به تمام زوایای ضعف خود دست می یابد. آنگاه حریف با همیانی پر از پیمان نامه، وعده و مذاکره پیش می آید. پیشنهادهای او همگی فریبنده هستند و درک راه حلهایش آسان. دلاور به بررسی یکی که آنها می پردازد. او نیز به دنبال آشتی است بی آنکه کف نفس خود را پایمال کند. پس اگر او نبرد را به کنار می نهد بدان سبب نیست که فریب خورده، بل از این روز که دریافته بهترین راه است. دلاور اشراق صدقه دشمن را نمی پذیرد. پس تکرار می کنم، دلاوران اشراق به همان نگاه نخست یکدیگر را می شناسند. آنها در جهان هستند، آنها بخشی از جهانند و به این دنیا فرستاده شدند بی همیان و بدون پاتاوه. اغلب فرومایه می شوند و همواره هم درست کار نیستند. دلاوران اشراق از بلاهتها رنج می کشند. آنها خود را با چیزهای حقیر سرگرم می کنند و بر این باورند که توانایی شکوفایی را ندارند. گاه نیز می پندارند شایسته نیکبختی و معجزه نیستند. دلاوران اشراق مدام از خود می پرسند برای چه به این دنیا آمدند و اغلب می انگارند زندگی برایشان مفهومی ندارد. هم از این روز که آنها دلاوران اشراقند، آنان خود را فریب می دهند، برای یافتن مفهوم زندگی تلاش می کنند و سرانجام نیز کامیاب می شوند. و دلاور اشراق از رویا بیرون می آید. او چنین می اندیشد: نمی دانم با اشراقی که سبب رشدم شده چگونه روبرو شوم. و چون اشراق همچنان با اوست، از خود می پرسد آیا به راستی این دگرگونی هایی که من خواهان به حقیقت پیوستنشان نیستم ضروری هستند؟ و باز اشراق همچنان با اوست، چرا که خواست کلامی فریبنده است. و به دینسان چشمان و دل دلاور به اشراق خو می گیرند و دیگر از اشراق نمی هراسد. و سرانجام او به سرنوشت خود گردن می نهد، حتی اگر با این کار تن به خطر بسپارد. دلاور زمانی دراز در خواب بوده و طبیعی است که باید نرم نرمک از خواب برخیزد. جنگجوی ورزیده همواره توهین‌ها را به جان می‌خرد. او به نیروی مشت و کارایی ضربات خود آگاه است. او به ژرفای چشمان حریف هنوز ناآماده می‌نگرد و بی آنکه نیازی به مبارزه تن به تن پیدا کند پیروز می‌شود. به مرور که دلاور به معنویات دست می‌یازد، نور ایمان به چشمانش نیز راه می‌یابد و دیگر نیازی نمی‌بیند که چیزی را به کسی ثابت کند و دیگر به این ادعای تهاجمی حریف که باور خداوند نشان خرافات است، که معجزه‌ها فریبی بیش نیستند و باور فرشتگان گریز از واقعیت است، زیاد اهمیت نمی دهد. دلاور اشراق نیز همانند جنگجو به نیروی بی اندازه خود آگاهی دارد و هرگز با آنان که شایستگی نبرد با وی را ندارند به مبارزه بر نمی خیزد. دلاور اشراق همواره باید 5 قانون نبرد چوانگ تسو پاورقی، چوانگ تسو فیلسوف چینی 286 تا 369. بازگشت به متن. 5 قانون نبرد چوانگ تسو را که بیش از 2000 سال پیش نگاشته شده به یاد بسپارد. ایمان: پیش از آغاز نبرد باید انگیزه های مبارزه را باور داشت. همرزم: گزینش همزمان و آموختن پیکار تنگاتنگ آنان. چه هیچ کس به تنهایی یارای پیروزی در جنگ را ندارد. زمان: نبرد در زمستان با جنگ در تابستان یکسان نیست و یک دلاور شایسته خود آغاز درگیری خیش را برمی‌گزیند. فضا: جنگ در تنگه با جنگ در هامون فرق دارد. فضای پیرامون خود را در نظر داشته باش و بهترین شیوه حرکت را برگزین. فن جنگاوری. بهترین دلاور کسی است که برای نبرد خود نقشه داشته باشد. هنگامی که نبردی پایان می‌گیرد، دلاور به ندرت به سرانجام آن آگاهی می‌یابد. جنب و جوش مبارزه چنان نیروها را به هم در می‌آمیزد که در یک آن پیروزی و شکست هر دو ممکن می‌گردد. تنها زمان است که به دلاور می‌گوید پیروز شده و یا نبرد را واگذار کرده است و او می‌داند از آن لحظه به بعد دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد، چه سرانجام هر نبردی در دست پروردگار است. دلاور اشراق به دستاوردها نمی‌پردازد و تنها از دل خود می‌پرسد آیا خوب جنگیدم؟ اگر پاسخ عالی باشد آرام می‌گیرد و اگر نه شمشیر خود را در دست می‌فشارد و تمرین را از سر می‌گیرد. دلاور اشراق پرتویی از پروردگار است. سرنوشت می‌خواهد که او با دیگر دلاوران باشد، اما زمانی فرا می‌رسد که باید به تنهایی هنر شمشیرزنی خود را بنمایاند. همینطور هنگامی که از همراهان جدا می شود، باید همانند ستاره باشد. او باید همان بخشی از جهان را که برایش مقدر شده روشن کند و کهکشانها و گیتی را به تمامی آنان که سر بر آسمان دارند نشان دهد. چنین دلاوری خیلی زود پاداش پشتکار خود را خواهد گرفت. چه نرم نرمک دلاوران دیگر به گردش جمع می آیند و با تمامی نمادها و رازهایشان همانند یکی از صورتهای فلکی می شوند.